أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بخش پنجم که حکم شرط فاسد بود، بیش از یک قسم نداشت که شرط فاسد مفسد عقل است یا نه. شرطی فاسد است که مخالف کتاب و سنت و شریعت باشد. بسیار از اقسام شرط فاسد خارج از بحث بود. در مسئله اینکه شرط فاسد مفسد عقد است یا نه، دو مقام محور بحث بود. یکی اینکه آیا شرط فاسد مفسد عقد است یا نه. اگر مفسد عقد بود دیگه مقام ثانی مطرح نیست، و اگر مفسد عقد نبود و عقد صحیح بود مقام ثانی مطرح است که آیا عقد صحیح لازم است یا خیاری. روشن شد که در هر دو جهت حکم این است که شرط فاسد مفسد عقد نیست. اولا این عقد صحیح است، و ثانیا یعنی این عقد خیاری است، عقد لازم نیست. هر کدام هم دو منظر داشت، یکی این که مقتضی موجود است، این که مانع مفقود است. هم مقتضی صحت موجود است، هم مانع صحت مفقود. هم مقتضی خیار موجود است، هم مانع خیار مفقود. و راهی که بیان شد حل اشکالهای مسئله را هم بوده داشت. سه اشکال در مسئله مطرح بود و هست که دو اشکالش طرح شده بود و اشکال دوم در مراحل نهایی است. اشکال سوم مربوط به روایت است که روایت مسئله مخالف با صحت عقل است. اشکال اول این بود که چون شرط قسطی از سمن دارد، وقتی شرط فاسد شد بخشی از سمن باید برگردد، و چون معلوم نیست که چه مقداری از سمن باید برگردد، جهالت به اصل بیع سرایت میکند، بیع میشه باطل. این شبهه برطرف شد که شرط قسطی از سمن رو حیازت نمی کند، و اگر شرط فاسد شد تمام اقساط سمن مال مسلم است. اشکال دوم این بود که ما در بیع و امثال بیع تنها تجارت لازم نداریم، رضایت هم لازم داریم، که فرمود الا ان تكون تجارت ان تراضی. رضایت ما مقید بود به این شرط مشروط له و مشروط علیه در متن قرارداد بیع یا اجاره به مانند آن یک چیزی رو شرط کردن. پس رضایت اینها مشروط به اون قید است. وقتی اون قید حاصل نباشد رضایت نیست. وقتی رضایت نبود تجارت انتراز نیست. تجارت انتراز نبود میشه باطل. این مهمترین شبهه مسئله بود. و برای حل این دو مقام ذکر شد که یک مقام مربوط به نقل و انتقال و دالان تبادل مالی است، یک مقام مربوط به تعهد و وفاست. بر اساس این دو مقام مشکل برطرف شد. این مختار مسئله بود. بعد مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمایشی داشتن که راه حل نشون دادن، اون بی نقد نبود. مرحوم آخوند رضوان الله علیه راه حل نشون دادن، اون بی نقد نبود. حالا رسیم به شیخ مشایخ و مرحوم اشرف حسین اصفهانی رضوان الله علیه. مرحوم اشرف حسین اصفهانی رضوان الله علیه بعد از طرح این مسئله اول جواب خودشون ذکر میکنن، بعد فرمایش مرحوم شیخ ذکر میکنن و نقد میکنن، بعد فرمایش استادشون مرحوم آخوند ذکر میکنن و نقد میکنن. اساره فرمایش مرحوم آشوان بسن این است که شرط فاسد مفسد عقد نیست. چرا؟ برای اینکه عقد میشه مشروط، میشه مقید. وقتی عقد مشروط شد، عقد مقید شد، شرط فاسد شد، قید فاسد شد، مشروط به زوال شرط از بین می رود، مقید به زوال قید از بین می رود. این رو ما قبول داریم. اما مقید به ما و مقید از بین می رود، مقید ینتفی به انتفاع قیدش، این رو ما قبول داریم. اما ذات که مقید نیست. وقتی ذات مقید نبود چرا از بین برود؟ عقد مقید به فلان شرط از بین رفته است. ما می را قبول داریم. عقد مشروط به فلان شرط از بین رفته است. اما ذات عقد چرا از بین رفته باشد؟ مگر شما نمیگید مقید یندفی به انتفاع غیر؟ خب مقید رفته، نه اصل ذات. ما یه ذات داریم، یه قید داریم، یه ارتباط قید به ذات داریم که بعد از ارتباط عنوان مقید درست میکنند. المقید و ذات المرتبط بالغیب، این از بین رفته است. بله، اما چرا اصل ذات از بین بره؟ شما اگر وصف کردید که این میوه باید فلان قید داشته باشد، اگر یه قیدی، یه وصف، یه آرزی میوه شد، بعد از بین رفت، قید از بین رفت، یک، مقید به ما انه مقید منتفیست، دو، اما اصل میوه سر جاش محفوظه. فرشی که دارید اگر مقید به قیدی باشه، مشروط به شرطی باشه، ذاتی دارید، شرطی دارید، پیوند ذات و شرط دارید، سمره. وقتی شرط فاسد شد، از بین رفت، مشروط به ما انه مشروط منتفیست، ما قبول داریم. مقید به ما انه مقید منتفیست، ما قبول داریم. اما ذات چرا از بین بره؟ بسیار خوب، ما هم مقید به ما انه مقید میگه منتفیست، اما چرا ذات عقد از بین بره؟ بعضی که این فرماش فرمودن در تبیین و توضیح این فرماش میفرمان به این که بیع ما فعلیست، رضای ما فعلیست، یعنی تجارت ما بالفعل است، رضایت ما بالفعل، ما کمبودی نداریم. یه وقت است که فروشنده و خریدار اینچنین سخن میگویند. خریدار میگوید اگر این وصف دارد میخرم، اگر اون وصف ندارد نمیخرم، ولی فعلا چیزی را انشاء نکرده. این مرددان سخن گفتن که تجارت نیست، این مال اصل بی. اگر این وصف داشته باشد من راضیم، اگر وصف نداشته باشد ناراضیم. خب رضای مردد که رضایت نیست، این نه تجارت است نه رضایت، این معامله یقینا باطل. چرا؟ دو شخص دیگه. حالا اشکالاتی که بر مرحوم شیخ بود یا اشکالاتی که بر مرحوم آخوند بود، خود ایشون هم توجه دارن، فرمایش مرحوم شیخ نقل میکنن، فرمایش استادشون مرحوم آخوند نقل میکنن. فرمایش مرحوم شیخ به این برمیگشت که واجد و فاقد یک حقیقت، واجد و فاقد یک حقیقت. فرمایش مرحوم آخوند این بود که وحدت مطلوب داره و تعدد مطلوب. ایشون هم روی اتحاد واجد و فاقد نقد دارن، هم روی وحدت مطلوب و تعدد مطلوب نقد دارن. میگن ما در تجارت صحیح دو تا عنصر لازم داریم، هر دوم حاصل است. یکی اینکه تجارت باید بالفعل باشد، نه مردد، این تجارت بالفعل است. رضایت باید بالفعل باشد، نه مردد، این بالفعل است. نه، اگر فروشنده و خریدار این چه بگوین که اگر این واحد صنعتی مال فرون کارخانه باشد من میخرم یا میفروشم، اگر مال فرون کارخانه نباشد من نمیخرم نمیفروشم، این تردید است، این که بیع نیست، نه بیع است و نه رضایت. اما اگر بگوید من اتومبیل فرون کارخانه رو خریدم، این رضایت بالفعل است، تجارت بالفعل است. اون تقدیر زیانبار نیست که اگر میفهمید این اتومبیل ساخت فلان کارخانه نیست راضی نبوده است، این کراهت تقدیری که ضرر ندارد. ما یه تجارت بالفعل میخواهیم که حاصل، یه رضایت بالفعل میخواهیم که حاصل. پس هیچ کمبودی در عناصر صحت این معامله نیست. میمونه این اشکال که شما مقید را فروختید یا مقید را خریدید. مقید ینتفی به انتفاقه، ما ایرم قبول داریم، ما که این کار نکردیم. اما مقید به ما انه مقید ینتفی، نه اصل ذات. مشروط به ما انه مشروط ینتفی به انتفاع شرط، نه اصل ذات. خب اگر ذاتی وجود ندارد، اگر ذات وجود ندارد معلوم شد اون قید نیست، اون مقوم است. و ما بحث ما در شرط است نه در مقوم ذات. اگر شرط است یعنی خارج از ذات دیگه. اگر بسیار خوب، پس این ما ذاتی داریم یه شرطی داریم. حالا یا به تعدد مطلوب مرحوم آخون منتهی میشه، یا به وحدت واجد و فاقد منتهی میشه، یا راه دیگر. ولی بحث در این نیست که این شیء مقوم اون مطلوب باشد، این شیء شرط اون است، یعنی خارج از محدود ذات است. حالا برسیم، شاید ما به این نتیجه برسیم. غرض اینه که فرمایششون روشن بشه. ایشون بعد از اینکه رو سخنان مرحوم شیخ نقدی داشتن، رو سخنان استادشون نقدی دارن، می‌فرمان به اینکه اینجا قید و مقید است و مقید به ما انه مقید منتفی است نه ذات مقید. ما بیع بالفعل می‌خوایم که داریم، رضایت بالفعل می‌خوایم که داریم، کراهت تقدیری زیانبار نیست. کرای تقدیری معناش این است که اگر این شخص می فهمید که این کالا فاقد اون بس راضی نبوده است، بله اگر ضرر تقدیری، اما اون چه بالفعل در قلب او هست رضایت است، اون چه بالفعل در قلب او است انشاء است. این فرمایشی که این بزرگوار فرمودن، این درباره اعیان خارجیه درست است. اعیان خارجیه مثل سیب، مثل فرش، مثل زمین، مثل اتومبیل، مثل واحد صنعتی یه ذاتی دارد، یه وصفی که وصف گاهی هست گاهی نیست. با زوال وصف موصوف ممکنه موجود باشد، اما عناوین اعتباری و عناوین انشایی با هم یافت می شوند و با هم از بین می روند. ما این چی نداریم که یه عقدی داشته باشیم بعد این وصف عارضش بشود تا بگیم گاهی هست گاهی نیست. عقد با این وصف با انشاء ایجاد میشود و امر اعتباری است، وجود خارجی نداره و جدای شرط و مشروط هم جدای از هم وجود ندارن. این تحت انشاء، این مقید تحت انشاء قرار گرفت و این مقید تحت رضایت قبول گرفت. شما قبول دارید که مقید به ما انه مقید با زوال قید از بین رفته است؟ اینه که قبول دارید. ما هم مقید به ما انه مقید را محور تجارت قرار دادیم، نه ذات یک قید دو. اگر ذات به ما انه ذات تحت بی باشه، تحت اجرا رضایت باشه، بله این ذات باقی است و خارج از بحثم هست، ما با او کاری نداریم. شما میپذیرید که مقید به ما انه مقید منتفی است، پس پذیرفتید مطلب رو، چون مقید به ما انه مقید تلو انشاست، او تحت تجارت است، او تحت رضایت است، ما با ذات بحث او کار نداریم که. بنابراین تا کنون بهترین راه به نظر میرسد که ما اون تحلیلی که ظاهرن این به فرماش مرحومای نائینی، چین استاد ما هم شاگرد مرحومای نائینی بود تو این قسمت ها، هم شاگرد مرحومه مشروع هم دوسین رضوان لاله، مرحومای نائینی تو این تحلیلات میگن سلطان بحث معاملات بود در نجف، تو غرائز و اغلا بود، تحلیل اغلا بود، اینا هم عرفی فکر بکند و هم با دقت و فقیهانه وارد غرائز و اعتقادات بشود. این تحلیل ایشون به نظر بهتر از تحلیل مرحوم شیخ، مرحوم آخوند، مرحوم اشرام بسه اینا میرسن که ما دو مرحله داریم، یه مرحله نقل و انتقال است که بی است، یه مرحله وفاست. بعضی از عقود یک بعدی هن، مثل ودیعه، مثل آریه، مثل هبه. خب در عقد ودیعه، در عقد آریه، در عقد هبه یه ایجاب است و یه قبول، تموم شده رفت. اما در هیچ کدام از اینها دیگه مرحله دوم نیست که کسی که من پای امضای میستم، چون اینو عقد جایز است، عقد لازم نیست که، هر وقت خواستم به هم میزنم. اما به اجاره و سایر عقود لازمه دو مرحله دارد. یکی دالان نقل و انتقال است، حالا یا نقل عین یا نقل منفعت. یکی اینکه ما پای امضامون میستیم. هر کدام از این دو مرحله میتواند مطلق یا مشروط باشد و این شرط محل بحث مال مرحله دوم است. مرحله اول مطلقه، مرحله دوم که میگن ما پای امضامون میستیم، متعهدیم که وفا بکنیم، گاه باز است گاه بسته. اگر این شرط فاسد بود به این مرحله آسیب میرساند، نه به مرحله اصل عقل. پس اصل عقل صحیح است، مقتضی موجود مانه مفقود، لزومی در کار نیست، خیار هست، مقتضی موجود مانه مفقود. هازا تمام الکلام در وجوه چهارگانه‌ای که از اشکال دوم داده شده است. اشکال اول این بود که شرط قسطی از سمن را داراست، چون شرط فاسد شد اون بخشی از سمن بر می‌گردد و چون معلوم نیست که چه مقدار در برابر شرط است، کل سمن میشه مجهول، پس معامله میشه باطل. این مانع اول بود که میگفتند، یا دلیل اول کسانی که میگفتند شرط فاسد مفسد است، که از این پاسخ داده شد. دلیل دوم این بود که رضایت معلق به این شرط است، به این شرط که از بین رفته رضایت نیست، چون رضایت نیست معامله باطل است. چهار جواب داده شد. جواب اول مختار بود، جواب دوم مرحوم شیخ بود، جواب سوم مرحوم آخون بود، جواب چهارم مرحوم عبدالسلام بود. در بین این عجبه به چهارگانه اون جواب اول مختار به نظر رسید. بله بله، این شخص گفته که من اگر این شرط باشد پای امضا میستم. حالا یه وقت است که این شرط صحیح هست و مشروط علیه تخلف میکند، این میتونه پای امضاش نیسته. یه وقت است نه، شرط اصلا صحیح نیست، اینم پای امضاش نمیسته دیگه، چون گفت من در صورتی پای امضای میستم و وفا میکنم که این شرط بیا باشد. حالا این شرط نیست، یا برای که مشروطون علیه تخلف کرده، یا برای اینکه شارع امضا نکرده، بالاخره این شرط نیست. وقتی این شرط نباشد، اینم تعهد ندارد به امضا دیگه، میتونه به هم بزنه. خب نخیر، همین تحلیل عرفی است. نه، در عرف، در غریزه آلا، مثلا در مسئله ودیعه، در مسئله آریه، در مسئله هبه، هیچ کسی اونجا اعلامیه نمیشه اسپونه چیزی که من این کار کردم پس نمیگیرم، حق ندار این کار رو بکنه و نمی کنم. اما در به این کار رو می کنم، معلوم میشه به رو طبق غریزه، طبق ارتکازات اغلا، عقد به با همه اون عقود یاد شده فرق داره. برای اینکه عقد ودیعه اونم عقد دیگه، ایجاب قبول داره دیگه، آریه هم عقدی داره دیگه، متماتاتیه، هبه هم عقدی داره دیگه، ایجاب قبول داره، متماتاتیه، خب بیع ماتاتی هم همینطوره دیگه. چطور در اونجا گفته میشه که مالی که به آریه دادم پس نمیگرم، یا ودیعه دادم پس نمیگرم، یا هبه کردم پس نمیگرم؟ اینا نیست که، این یه مرحله داره، نقل و انتقال است یا سپردن. ولی بیع دو تا کاره، یعنی این رو ملک شما کردم، یک، پای امضایم میستم پس نمیگیرم، دو، این میشه عقد لازم. این که پس خودش چه بگه چه نگه، میدونی بس بگیری که اگه یه فرصت زائی داشته باشه بخواد وقتی دیگران تلف بکنه، من اینجور حرف میزنه. اما اگه فرصت زائی نداشته باشه، خب اینجور حرف نمیزنه دیگه. آره هبه معناش هم اینه دیگه، هبه معناش اینه که عربت خاص بس میگیره دیگه. حالا مسئله هبه زیر رحم و امثال ذلک جداست. نه دیگه نمیشه، اون دیگه عقل نیست، حرف خالیه از برهان عقل نیست. خب پس در هبه، در آریه، در ودیه این همه عقودن دیگه، عقود لازمه. وکالت هم همینطوره، وکالت عقد جایز است، عقد لازم نیست. نه، چون نمیدونن که شرط فاسد است و اگر بدونن که در فضای خودشون فاسد است جد متمشی نمیشه. میگن در فضای شرع این است، منتها معذارک نبذو کتاب الله برا ظهوره. اینا که معاملات ربوی میکنن میگن بر اشاره ای رو فرموده، باور نکردن. اگر به جد باور کرده باشن که جدشون متمشی نمیشه در معاملات ربوی و بانکای ربوی. که مشروط الله
شرط فاسد
است. بله، چون شرط فاسد است مشروط الله بود دسترسی پیدا نکرده. حالا یا صحیح بود و مشروط علیه تخلف کرده، یا نه شارع امضا نکرده. چرا؟ رضای او محدود است. میگه من مادام پای امضا میستم که این وصف را داشته باشد، این شرط را داشته باشد. حالا یا شرط صحیح هست و مشروطون علیه تخلف کرده، یا شرط رو شارع امضا نکرده. پس بنابراین رضای او که میگوید من پای تعهدم میستم، پای امضایم میستم، منوط به این قید بود، این قیدم حاصل نیست. نه، یه وقت است که حق شرط گذاری ندارد، یه وقت هست بگه این کار خلاف شرعه. شما آمدی گفتی که اگر این نشد من معامله رو فسخ میکنم. خب بکن، کاری به معامله ندارد که. یه وقت هست که به حریم معامله تمسک مسرایت میکنن، بعد اون از بحث خارج است که به دالان نقل انتقال تمسک مسرایت میکنن. یه وقت هست که به دالان نقل انتقال تمسک نمیکنن، به دالان تعهد که من پای امضا میستم وفا میکنم به این تعلق گرفته. پس اصل عقد میشه صحیح و چون این تعهد مشروط بود و شرط منتفی شد میشه خیاری. خب هذا تمام الکلام در اشکال دوم. اشکال اول مشخص شد، اشکال دوم مشخص شد. اشکال دوم چهار جواب داشت، در اثر این اجوبه اربعه بحثی مقدار طول کشید. اشکال سوم روایات مسئله است که روایات مسئله شرط فاسد را مفسد میدونه. چون شرط فاسد را مفسد میدونه، همه این بزرگانی که قائل شده که شرط فاسد مفسد عقد نیست با جواب بدن. هم ما با جواب بدیم، هم مرحوم شیخ، هم مرحوم آخوند، هم مرحوم شرام دوسه، هم با جواب بدن. اون روایات رو مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در جلد 18 طبع مؤسسه آل بیت علیه السلام صفحه 95 باب 35 باب 36 باب 35 از ابواب اینکه ازا عین نقدن لازم به الان صرف الى نقد البلد اونجا ذکر کردن. یه وقت است که معامله میکنن، میگن مشخص میکنن که با فلون ارز ما این کالا رو میخریم، خب باید همون باشه. اما اگر چون چه نه ارز مشخصی رو مطرح نکردن، همون پول رایج همون مملکت مطرح است. خب باب 35 بیش از یک روایت ندارد. این روایت رو مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه به اسنادی ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان علی ابن الحکم ان عبدالملک ابن عتبه نقل کرد. این عبدالملک ابن عتبه چند نفر هم. یکیشون عبدالملک ابن عتبه لهمی است که منصوب بنی لهم است. این بنی لهم قبیلتون من ازد. درباره او تصریحی به وساقت نشده. دوم عبدالملک ابن عتبه نخعی سیرفی کوفی است که این ثقه است و از وجود مبارک امام صادق و از وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیهما روایت کرد. از این که این بزرگواران میگن این روایت ضعیف است، معلوم میشود که این عبدالملک ابن عتبه نخعی سیرفی کوفی نیست، همون عبدالملک ابن عتبه لهوی است که از ازد است، قبیلت من الازد. اصل روایت رو بخونیم تا این آیه خواستن بگن که بزرگانی فتوا به صحت دادن، فتوا به مضمون این روایت دادن، گفتن شرط فاسد مفسد عقد است. معلوم میشه چون اونها به این روایت عمل کردن ضعفش جبران شده است. روایت این است: محمد ابن الحسن به اسنادی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن الحکم عن عبدالملک ابن عتبه قال سألت ابا الحسن موسی علیه السلام عن الرجل ابتاء منه طعاما او ابتاء منه متاعا الا ان لیس علی منه وزیعتون هل یستقیم هذا و کیف یستقیم وجه ذلک قال لا ینبغی. از وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه سوال کردن که کسی مشتری از فروشنده یک متاع طعامی را می‌خرد، طعام یعنی گندم جو این کالا را، نه غذای پخته، طعامی را می‌خرد یا کالای دیگری رو می‌خرد، میگه من از شما می‌خرم به شرط اینکه وقتی بخوام بفروشم ضرر نکنم، اگر ضرر کردم خسارتش به عهده شما. حضرت فرمود این چه کاریست؟ این لا ینبغی. خب عبارت این است که ان الرجل ابتاء منه طعاما او ابتاء منه متاعا الا ان لیس علی منه وزیعه. یا متکلم وحده است به حضرت عرض میکند که من از کسی کالایی رو میخرم یا اون خود خریدار کالایی رو میخرد یا متاعی رو میخرد، میگوید که من که میخوام با این تجارت کنم اگر کم آوردم ضرر کردم خسارت کردم شما ضامن باشه، خسارتش به عهده من نباشه. لیس علی منه وزیعه، یعنی اگه کم آوردم من عهده‌دار خسارت نباشه. آیا این شرط صحیح است یا نه؟ هل یستقیم هذا و کیف یستقیم وجه ذلک؟ قال علیه السلام لا ینبغی. چند تا بحث است، از در سند با ثابت بشود که این حجت است، از در دلالت این لا ینبغی به این شرط برمیگردد که این شرط شرط صحیحی نیست، یا نه به مجموع برمیگردد که این معامله معامله عبادی است، لا ینبغی است. خود کلمه لا ینبغی ظهور در حظاظت دارد یا ظهور در حرمت؟ اگه حرمت داشت چون به معامله تعلق گرفت میشود حکم وضعی رو از او فهمید، یعنی فاسد است. پس از چند منظر باید بحث بشه، یکی به لحاظ سند است، یکی به لحاظ اینکه لاینبغی معناش چیست. درست است که لاینبغی در فقه حرمت ازش استفاده نمی شود، ولی اصطلاح روایی آیا موافق با اصطلاح فقهی است؟ الان کراهت در فقه در قبال حرمت است، اما اصطلاح روایی و قرآنیش هم باز کراهت در قبال حرمت است، در حالی که در سوره مبارکه اسراء در طی 18 یا 19 آیه از شرک گرفته تا قتل نفس تا برخی از معاصی کبیره، اونگاه در پایانش دارد کل ذالک کان سیئه عند ربک مکروها، شرک پیش خدا مکروه است، قتل نفس مکروه است، امثال ذالک. خب این کراهت قرآنی و کراهت روایی که هم کراهت فقهی نیست. آیا لاینبغی قرآنی لاینبغی روایی همون لاینبغی فقهی است که حکم لزومی رو به همراه نداشته باشد، یا نه لاینبغی حکم جدی رو هم به همراه دارد؟ لشمسو ینبغی لها انتو دیگر القمر ولد لیلوس لاینبغی این حق ندارد. مگه آفتاب بتونه جلوتر از ما حرکت کنه، سریعتر حرکت کنه، جلو نظم رو به هم بزنه؟ اگر لشمسو ینبغی لها انتو درکت قمر، حکم قطعی است. قرار این است که لاینبغی در کتاب و سنت همون لاینبغی فقهی نیست. پس یه بحث به لحاظ سند بود مطرح بشه، یه بحث به لحاظ لاینبغی که آیا لاینبغی حکم الزامی است یا غیر الزامی. بحث سوم من است که این لاینبغی به شرط برمیگرده یا به مجموع شرط مشروع. اگر به خود شرط برگرده، خب بله این شرط شرط فاسد است. اما اگر به مجموع برنگشت، دلیل نیست ولی که این شرط فاسد عقد فاسد میکند که نه. اگر لاینبغی به این مجموع برگرده، به شرط مشروط برگرده، به بیع و شرط برگرده، معلوم میشه شرط فاسد مفسد عقد است. یه تأملی میتربد که انشاءالله در بحث فردا مطرح. الحمدلله.